بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از بعض کلمات محدث بهرانی رحمه الله استفاده می شد: عدم وجوب احتیاط در شبهه وجوبیت، ولیکن از بعض کلماتشان استفاده می شود که قائل بوده اند به وجوب احتیاط. کلامشان را شیخنا رحمه الله نقل فرمودن. خلاصه کلامشان این شد که احتیاط واجب داریم، احتیاط مستحب. موارد احتیاط واجب را شمرده حکم مشتبه بشود به خاطر فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین یا به جهت عدم ظهور فردیته لبعض الاشیاء مثل خمر بی خاصیت و نحوها. با عبارت و نحوها پنج مورد برای وجوب احتیاط ذکر کرده. البته دیروز اشاره کردم که خب و نحوهاش شکی در مکلف و به را میگوید، اون چهار مورد هم شکی در تکلیف را میگوید، منتها بله شکی در تکلیف شبهه حکمیش، شبهه حکمیه سه قسم بیشتر که نیست. چطوریشون چهار قسمش کردن؟ غیر از فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص ما دیگه منشأی برای شبهه حکمیه نداریم. اشاره کردم که بله اون اجمال نص را دو جور حساب کردن که بله یکی اجمال نص به خاطر اجمال اللفظ الدال علی الحکم، و یکی اجمال نص به خاطر مردد بودن متعلق حکمه مثل خمر، غنا و امثال. بعد مواردی را که احتیاط مستحب است ذکر می کند. خلاصه جاهای در شبهات موضوعیه، در جاهایی که احتمال حرمت داده می شود، اما احتمال اغلایی ها، احتمال اغلایی بله فهمون است که اونجا احتیاط مستحب است، مثل جوائز الجائر. آدم جائر جائزه به انسان میداد، درسته علی الظاهر حلاله، اما احتمال حرمتش اغلاییه. بله لذا مستحب است انسان احتیاط. یا زنی را ازدواج میکند ولی شنیده است که با او محرمیت داشته ام، خب این درست حلاله اما احتمال حرمتش هم اغلاییست، فلذا احتیاط مستحبه. از این موارد که بگذاریم دیگه احتیاط مستحب نیست و بلکه مرجوحه در شبهات موضوعیه. اینها را دیروز خوندیم، اول درس امروز من بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ذکر الامثله للموارد الثلاثه. بعد محدث بهرانی برای موارد ثلاثه که احتیاط را واجب می دونن، فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص، مثال ذکر کرده. بله. برای چهارمیش هم که ما مثال زدیم، مثل غناء مردد، خمر بله مصلوب الخاصیت، برای چهارمی ما مثال زدیم. اینها مهم نیست، منظور شیخنا رحمه الله از نقل این همه عبارت ها از محدث بهرانی یک جمله است که در آخر کلامش دارد، می فرماید و من ذالک، از جمله جاهایی که احتیاط واجب است، فقدان نص در شبهه وجوبیه. انسان احتمال بدهد وجوب یک شیء را به خاطر فقدان نص. منظور این عبارتش است. ببینید در شبهه حکمیه وجوبیه که منشأش هم فقدان نص باشد که محل بحث ماست، چون محل بحث ما مسئله اولاست دیگر، شبهه وجوبیه، شبهه حکمیه منشأش فقدان نص. این همه عبارت ها را دیروز امروز از محدث بهرانی نقل می کند، این یک جمله را می خواد بگوید که بله و من ذالک، از این مثال ها که احتیاط واجب، اونجایش که انسان به خاطر فقدان نص احتمال بدهد وجوب یک شیء را. خب پس تقریبا، نه تقریبا بلکه تحقیقا، تصریح فرمودم بر اینکه در شبهه حکمیه وجوبیه فقدان نص احتیاط واجب. بگذاریم آخر و من یظهر منه وجوب الاحتیاط فی شبهه الوجوبیه الناشئه عن فقدان نص المحدث الاسترابادی. از کلمات محدث استرابادی هم که یکی از اخباریین است چنین به دست میاد که ایشان هم در محل بحث ما وجوبیه فقدان نص احتیاط را واجب میدونسته. بعد کلمات ایشان را مفصلا متعرض میشوند، نقل میکنند. محدث استرابادی این چنین میفرماید: التمسک بالبراءة الاصلیه انما کان قبل اکمال الدین قبل ان کملت الشریعه. استفاده کردن از براءة اصلیه قبل از اکمال دین متصور بود، اما بعد از آنی که شریعت تکمیل شد دیگر استفاده از براءت اصلیه معنا ندارد. در صدر اسلام که هنوز احکام دین کاملا گفته نشده بود، کسی شک می کرد توتون حلال یا حرام، امکان داشت که از براءت اصلیه استفاده بکند. بیشتر آقایون مخصوصا قدما اصالت البراءت را براءت اصلیه تعبیر می کردن، استصحاب البراءت سابقه که قبلا هم مکرر اشاره شد و عدسی شد. بله اون موقع ها اگر کسی شک می کرد دعا این در هلال واجبه یا نه، توتون حلاله یا حرام، ممکن بود که از براءت اصلیه تمسک بکنه، استفاده بکنه، بگرد خب قبل از شرع که این واجب نبود، حرام نبود، حالا هم واجب نشده، حرام نشده. اما بعد از آنی که شریعت تکمیل شده، تمام احکام خدا که گفتنی بود بیان شده به واسطه نبی و وصی و بقیه ائمه هدا علیهم السلام، حالا دیگه کسی شک بکند توتون حلاله یا حرام، دعا این در هلال واجبه یا نه، معنا نداره. هرچه بود و نبود خدا بیان فرموده، شارع بیان فرموده. خدا رحمت کند براءت اصلیه را، دیگه به کلی کهنه شد، از کار افتاد دیگه. بله حالا نوبت رسیده به شرع، اون عقل را که قبل از شرع ازش استفاده می شد دیگر لازم نیست، از شر باید استفاده بکنه. اول یک همچون مطلب سربسته ای را دارد، بعد شروع کرده توضیح داده مطلب را. فرموده بیان مطلب این است: استفاده از براءت اصلیه مال اشاعره است، نه مال معتزله و امامیه. اشاعره می توانند از براءت اصلیه استفاده بکنند، معتزله و امامیه نه. کسانی که منکر ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هستند، اونها می توانند از براءت اصلیه استفاده بکنند، اما کسانی که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعی را قبول دارند، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع را قبول دارند، اونها نه. پس دو گروه هستند که از براءت اصلیه توان استفاده را دارند، یکی اشاعره و یکی هم کسانی که منکر ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هستند. این دو گروه هستند که می توانند از براءت اصلیه استفاده بکنند، بقیه گروه ها نه. تازه این دو گروه هم که می توانن از براءت اصلیه استفاده بکنن، قبل اکمال دین در صدر اسلام می توانستن استفاده بکنن، اما بعد از کملت شریعه، بعد از آنی که شریعت تکمیل شد، این دو گروه هم حق استفاده از براءت اصلیه را ندارن. این خلاصه ای کلام محدث استرابان. ما برای شما توضیح بدیم که منظور ایشون چیه، یعنی چه اشاعره میتواند، معتزله و امامیه نه، منکرین ملازمه میتوانند اما قائلین به ملازمه نه. قبل از کملت شریعه میشد استفاده کرد، اما بعد از کملت شریعه نه. چه فرق میکنه؟ منظور چی از این عبارت؟ اینا رو یکی که براتون توضیح بدم که درس امروز ما همینها اشغال کرده. خب اشاعره معتقدم بر این که اشیا حسن قبح ذاتی ندارد، هیچ فعلی ذاتن حسنی ندارد، ذاتن قبحی ندارد. الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع. هر چیزی را شارع تحسین کرد می شود حسن، هر چیزی را تقبیح فرمود می شود قبیح. ذاتن حسنی دارد، ذاتن قبحی دارد نه. ظلم بگیم ذاتن قبیح، نه ما ذاتن قبیح نداریم، شارع تقبیحش فرموده است. اگر چنانچه شارع ظلم را تحسین می فرمود، سارع کان حسنا حسن می شود. العدل حسن ذاتن، عدل ذاتن حسن دارد، میگن نه حسن ذاتی ما نداریم، ذاتن شارع تحسین فرموده است. اگه شارع همون عدالت را تقبیح می فرمود، کان قبیحا، ظلم کان حسنا و عدل کان قبیحا. اگه شارع این کار را می کرد اینجوری می شود. حسن قبح ذاتی مطرح نیست، زمام حسن قبح در یدی شارع است. این عقیده اشاعره. اما معتزله و امامیه اینها معتقدن که نه، اشیا طبعا و ذاتا دارای حسن و دارای قبح. خب حالا این مطلب را اجمالا متوجه شدیم که یه همچه بحثی وجود دارد بین اشاعره و دیگران. حالا نتیجهش در ما نحلوفی که اثرآبادی می فرماید اشاعره می شد از براءت اصلی استفاده بکنن رو چه حساب کن؟ اشاعره اینجور حساب می کنن، می گوین خب ما نمی دانیم شرعن توتون حلال است یا حرام. نمی دانیم. از طرف شارع که منعی به ما نرسیده، فرضین دیگر که دلیلی بر حرمت توتون از طرف شرع وارد نشده. خب از طرف شرع منع وارد نشده ولی ممکنه قبح ذاتی داشته، واقعا حرمت داشته. میگن قبح ذاتی مطرح نیست. قبح ذاتی چیه؟ هیچ چیزی ذاتا قبیح نیست. نتیجه میگیرن از این دو مطلب، شرعن که نهی نیامده، ذاتا هم که قبح مفهوم ندارد. فهو علی ما کان، پس قبل از شرع توتون چجوری بود؟ حالا هم همین جوره. قبل از شرع چجوری بود؟ حرام نبود که، حالا هم حرام نیست. یعنی آقای اشعری ظن پیدا می کند به اینکه حرمتی در واقع نیست، چون قبح ذاتی که وجود ندارد، از طرف شارع هم که چیزی نرسیده. فیوزن و به چی؟ حواستون جمعه که معطل نشیم. فیوزن و به اینکه در واقع حرمتی ندارد. دعا این در هلال واجب است یا واجب نیست؟ از طرف شارع که به ما نرسیده واجب بودنش. خب از طرف شارع نرسیده، شاید حسن ذاتی دارد و ایجاب می کند وجوب را، درخواست می کند وجوب را. حسن ذاتی مسئله نیست. حسن ذاتی چیه؟ شارع که چیزی نفرموده، حسن ذاتی را هم که ما قبول نداریم. فیوزن و به چی؟ به عدم وجوبهی. واقعا زن پیدا می کنیم که وجوبی در کار نیست. دیدید که اشاعره روی اون مبنایی که دارن می توانن از براءت اصلیه استفاده ببرن، بگوین ما زن داریم که وجوبی در واقع نیست، حرمتی در واقع نیست در باب توتون، در باب دعا عند الهلال. اشاعره این مالی گروه. گروه دوم کسانی هستند که حسن قبح ذاتی را قبول دارند اما ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را قبول ندارند. اونها میگویند بر این که ممکنه یه چیزی ذاتاً قبیح باشد ولی شارع به این قباحت اعتنا نکند. یه چیزی ذاتاً قبیحه ولی شارع آمده واجبش کرده. بابا قبح ذاتی دارد، باشد، احکام خدا تابع مصالح و مفاسد ذاتیه نیست. احکام خدا تابع مشیت خداست. خدا هر چه مشیتش علاقه گرفت او را حکم خواهد کرد. میخواد مطابق با حسن قبح واقعی باشد، میخواد نباشد. اینها هم یه گروهن، حسن قبح ذاتی را قبول دارند اما ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را قبول ندارن. میگویم ممکنه چیزی ذاتا قبیح باشد ولی خدا واجبش بکند، ممکنه چیزی ذاتا حسن باشد ولی خدا حرام بفرماید. این گروه نیز میتوانن از براءت اصلیه استفاده بکنن. بگویم خب توتون حلال است یا حرام؟ از طرف شارع که حرمتش به ما نرسیده. خب از طرف شارع حرمتش به شما نرسیده، احتمال قبح ذاتی دارد یا نه؟ میگن بله خب احتمال قبح ذاتی دارد ولی خب معلوم نیست که شارع اعتنا کرده باشد به این قبح ذاتی. ملازمه که نیست بین حکم عقل و حکم شرع. احتمال میدیم قبح ذاتی داشته باشد. خب علی فرض این که قبح ذاتی داشت، مستلزم این نیست که شارع به او اعتنا بکند. رب قبیح ذاتی اوجبه الشارع، رب حسن ذاتی حرمه الشارع. چه تأثیری؟ نتیجتاً ظن پیدا می کند که پس قبلن که توتون حرام نبود، حالا هم حرام نیست، چرا که از طرف شارع حرمتی نرسیده و احتمال قبح ذاتی هم معلوم نیست که اثری داشته باشد. اولا نمیدانیم که ذاتن قبیحه، احتمال میدیم ذاتن قبیح باشد، چون محل بحث ما معلومات نیست، که محل بحث ما مشکوکات دیگر، مشکوک شک داریم که توتون مفسده دارد یا نه، قبیح هست یا نه، یقین که نداریم، احتمال قبح تازه قبحی هم داشته باشد که معلوم نیست در نظر شارع مؤثر واقع بشه، ولذا یظنو به این که در واقع حرمتی نیست. یا مثلا شک میکند دعا این در هلال واجب و لیس بواجب، گرد خب از طرف شارع که چیزی نرسیده، البته احتمال میدیم حسن ذاتی داشته باشد، تازه بر فرضم ذاتن حسنی داشت معلوم نیست که در نظر شارع مؤثر باشد، رب حسن حرمه و شارع از کجا واجب بکنم؟ فیوزنو به این که در واقع وجوبی نیست، همینطوری که بود حالا هم همینطور هست، عدم وجوب، میگه البراعتل اصلیه. این است که محدث استرابادی میفرماید از براعت اصلیه کسانی استفاده میکنن که منکر حسن قبح ذاتی باشن، یا لااقل منکر ملازمه بین حسن قبح ذاتی و حکم شرع باشن. اما گروه دیگر که مشهور امامیه همینه که بله حسن قبح ذاتی را قبول دارن و ملازمه بین حکم عقل به حکم شرعی را هم قبول دارن، کسانی که این دو مرحله را قبول دارد چنین آدمی هرگز در مورد شک ظن پیدا نمی کند به نفی تکلیف، واقعا شک می کند توتون حلال است یا حرام، میگد خب درسته از طرف شارع حرمت نرسیده، ولیکن احتمال میدم قبح ذاتی داشته باشد و بین حکم عقل و حکم شرع هم که ملازمه هست، هر چیزی که ذاتن قبیح بود حتما شارع باید او را حرام بکند، با این وضع ظن پیدا می کند به نفع تکلیف واقعا هرگز، یا شک دارد که دعا این در هلال واجب است یا نه، خواهد گفت که خب درسته از طرف شارع دلیلی بر وجوب قائم نشده، اما خب من احتمال میدم این مصلحت ذاتیه داشته باشد و اگر مصلحت ذاتیه داشت حتما خدا واجبش میکند، چون ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع، با این شرایط هرگز ظن پیدا نمیکند به نفی و تکلیف واقعا که وجوب نیست. داریم کلمات محدث استرابادی را بررسی میکنیم، حالا تا برسیم به جواب شیخنا رحمه الله از این حرفه ها. بعد از آنی که این مطالب را فرموده، بعد میفرماید ثم اون دو گروه که میتوانستند از براعت اصلی استفاده بکنن قبل ان کملت شریعه، در صدر اسلام می توانستن از براعت اصلی استفاده بکنن، اما بعد ان کملت شریعه، اما بعد از آنی که شریعت تکمیل شده، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجة الوداع می فرماید هر حکمی که از طرف خدا آمده بود من بیان کردم حتی عرش الخرش، بعد ان کملت شریعه، شریعت تکمیل شده، تو حکم همه چیز را شارع بیان فرموده است، نه اون دو گروه نیز دیگه حق ندارن از براعت اصلیه استفاده بکنن، چون دیگه با این شرایط هرگز برای کسی ظن حاصل نخواهد شد، عدم الوجدان دلیل عدم وجود نخواهد بود. بعد از آنی که خب تکمیل شریعت تکمیل شده است، خب حتما بوده تو پیدا نکردی، بوده تو پیدا نکردی، مقصود این که دیگه برای اشخاص بعد از اکمال دین عدم وجدان دلیل عدم وجود نخواهد بود، پس کسی حق ندارد از براعت اصلیه استفاده ببرد فیجب احتیاط. پس اگر کسی دوچار شبهه شد که تون حلاله یا حرام، دعا این در هلال واجب است یا غیر واجب، حق ندارد براءت جاری بکنید، باید به احتیاط عمل بکنید. خب در آخر کلامشم مطلبی است که انشاءالله در تطبیق میرسید. بعد از آنی که محدث بهرانی رحمه الله موارد وجوب احتیاط و استحباب احتیاط را ذکر فرموده اند، در آخر کلامشان ثم ذکر الامثله للاقسام الثلاثه لوجوب الاحتیاط، بعد مثال هایی ذکر کرده برای اقسام ثلاثه وجوب احتیاط. اقسام ثلاثه وجوب احتیاط که چه باشد؟ یعنی اشتباه الدلیل و تردده و تردده و تردده بین الوجوب و الاستحباب. یکی اجمال نص که امر شده به یک عملی ولی نمیدونیم این امر برای وجوبه یا برای استحبابه. اجمال نص و تعارض دلیلین، و دیگری مورد تعارض دلیلین، سومی مورد عدم نص که فقدان نص تعبیر میکنیم. اجمال نص و فقدان نص و تعارض نص. اما برای مورد چهارم و پنجم دیگه مثال ذکر نکرده. تردد فرد که مثال زدیم غنا را و خمر بیخاصیت را، و برای مورد پنجم هم اشاره نکرده که و نحو ذلک، ما گفتیم شک در مکلف و بهرا میگوید. قال و من هذا القسم، تصریح فرموده است بر این که و من هذا القسم، از جمله مواردی که احتیاط واجبش الان گفتم، ما لم يرد فيه نص من الاحکام التي لا يعم به البلوى عندما لم يعتمد على البراءه الاصليه فان الحكم فيه ما ذكرنا. این مطلب تازه نیست، یکی از همون اقسام ثلاثه است. و من ذالک، از این اقسام ثلاثه یکیش همین بود، لم یرد فیه نسون، نس وارد نشده از احکام، چه حرمت چه وجوب. بله، چطور حلال یا حرام، مثلا دعا عند هلال واجب است یا نه؟ التي لا يعم به البلوى، خودشم عم البلوى نباشد، مسئله عم البلوى نیست. اما اگر عم البلوى باشد این عیبی نداشت که براءت جاری بشود، اون داشت عم البلوى نیست. قبلا هم در بحث محقق گفت التي احکام اونچنانی که عم البلوى نباشد، اما در عم البلوى بعید نیست که براءت جاری بشه. این دمن لم یعتمد علی البراءت الاصلیه، نزد کسانی که براءت اصلیه را اعتنا نمی کنند، اما کسانی که براءت اصلیه را ارزش قائلند احتیاط را واجب نخواهند دانست. نل حکم فیه ما ذکرنا کما سلف، حکم در این مورد همین است که ما گفتیم چنانچه گذشت. و من منگز هر منه وجوب الاحتیاط هنا، از جمله کسانی که از عباراتش ظاهر می شود وجوب احتیاط در محل بحث ما، شبهه وجوبیه فقدان نص، المحدث الاسترابادی حیث حکیه انه فی الفوائد المدنیه، نقل می کنند از فوائد مدنیه ایشان، انهو قال تمسك بالبراءة الأصلية إنما يجوز قبل إكمال الدين. استفاده کردن از براءت اصلیه میسر بوده قبل از اکمال دین. در صدر اسلام قبل زمان صادقین علیهم السلام و اما بعد تواتر الاخبار، اما بعد از آنی که اخبار متواتره به ما رسید، اخبار متواتره راضی به چی؟ به ان کل واقعت تحتاج الیها تحتاج الیها الى یوم القیامه فیها خطاب قطعی من الله. تمام وقایعی که محتاج الیهاست الى یوم القیامه در مورد او خطاب قطعی از طرف خدا وارد شده است. ولد اخبار متواتره به این که کل واقعت تحتاج الیها الى یوم القیامه فیها خطاب قطعی من الله تعالی. اما بعد از اکمال دین فلا یجوز و قطعا جایز نیست که کسی از براءت اصلیه استفاده بکند. در اون صدر اسلام امکانش بود، اما حالا دیگه قطعا جایز. و کیف یجوز، چگونه میشه جرأت کرد اصل براءت جاری کرد؟ و قد تواتر عنهم علیهم السلام، از ائمه متواترن رسید که قبلا هم خوندیم اخباری ها نقل کردن. وجوب توقف فی ما لا یعلم حکمه، هر چیزی که حکمش را نمیدانید باید توقف بکنید. الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. بله، فی ما لا یعلم حکمه، معللین، اخبار متواتره در این مورد به ما رسیده و همش علت آورده ان به انه بعد ان کملت الشریعه لا یخلو واقعه ان حکم قطعی وارد من الله تعالی. بعد از آنی که شریعت تکمیل شد دیگه واقعه خالی از حکم قطعی وارد من الله نیست، از ناحیه خدا در هر موردی حکم قطعی آمد. و من حکم بغیر ما انزل الله تعالی فاولائک هم الکافرون. و کسی هم که حق ندارد به غیر ما انزل الله حکم بکند. ثم اقول، محدث استرابادی می فرمایند ثم اقول هذا المقام مما زلت فیه اقدام و اقوام. این مسئله که ما این در شک احتیاط بکنیم یا براءت جاری بکنیم، این مقام از اون مقام ها است که زلت فیه اقدام و اقوام، لغزش خورده از اینجا قدم های اقوامی من فهول العلماء. فهریم بنا ان نحقق المقام، جا دارد که ما در این مقام تحقیقی بکنیم. و نوزهه به توفیق الملک العلام و دلالت اهل ذکر علیهم السلام. فنقول التمسک بالبراءت الاصلیه انما یتم عند الاشاعره. اولا استفاده از براءت اصلیه برای اشاعره امکان داشته. مگه اشاعره چه جوری هم که برای اونها امکان داشته؟ المنکرین عن الحسن و القبح ذاتیین، منکر حسن قبح ذاتی بودن. اینها برای چه میتوانن؟ چون رو اساسی که برداشت کردن که اشیاء حسن قبح ذاتی ندارن، وقتی در یه چیزی شک کردن و از طرف شارع دلیلی نرسید، ظن پیدا میکنن به نفی تکلیف واقعا که توتون حرام نیست، دعا عند الهلال واجب نیست. این امکان داشته برای اشاعره‌ای که منکر حسن قبح ذاتی هستن. و کذالک عند من یقول بهما و لا یقول بالحرمت و الوجوب الذاتیین. همچنین براءت اصلیه قابل استفاده است برای کسانی که حسن قبح ذاتی را قائلن اما وجوب و حرمت ذاتی را قائل نیستند، یعنی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعی را قبول ندارند. چون اینها هم روی این مبنایی که دارن وقتی شک کردن و دلیل پیدا نکردن ظن پیدا میکنن به نفی تکلیف واقعا. این تعبیر را که تکرار میکنم منفعت دارد برای شماها، فیظن به نفی تکلیف واقعا. خب این نمایت امو و کذاره که این دمن یقول به ما بلا یقول به حرمت و الوجوب ذاتیه کما هو المستفاد من کلامهم، چنان که مستفاد از کلام ائمه هدا علیهم السلام هم همین است، همون عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. و هو الحق اندی می فرماید و حق نزد منم هم همین است که لا ملازمه بین حکم العقل و حکم شرع. بیشتر اخباری ها منکر ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هستند. قبلا هم در اون اوائل فرائد هم گذشت اونجا که می گفتن القطع الحاصل من الدلیل العقلی حجت نیست، اخباری می گفتن. خب و هو الحق اندی ثم علا هذین المذهبین، بنا به مذهب اشاعره و مذهب اخباریین که منکر ملازمه هستند، این نمایت هم قبل اکمال دین میشد استفاده کرد، اونم قبل اکمال دین لا بعده، اما بعد از اکمال دین حق استفاده از براءت نداریم. الا علا مذهب من جوز من العامه خلو و الواقع عن حکم، مگر به عقیده عامه، عامه ممکنه از براءت اصلی استفاده بکنن. عامه مگر چجوری هن؟ اونها میگوین نه حکم همه چیز را لازم نبود که شارع بگوید، زنده باد قیاس، زنده باد استحسان. خب همه چیز را میشه درست کرد، چه داعی داشته شارع همه چیز را بگوید؟ و اون حدیث هم از کجا که علمنی رسول الله الف باب من العلم الى آخر، اینها را منکرن. بعد الا علی مذهب من، مگر بنا به مذهب کسانی که جایز میدانند از عامه خلو به بقای ایرا ان حکم الله. لا یقال، کسی به من اعتراض نکند. خب بعد ان کملت شریعه، اکمال شریعه منافاتی ندارد با اجرای براءت اصلیه، به جهت اینکه خب درست شارع در هر موردی حکمی فرموده، ولی ممکنه اون حکمی که شارع فرموده مطابق باشد با همون حالت براءت اصلیه. مثلا قبل از شرع توتون حرام نبود، شارع هم که آمد حرام نکرد، حلال کرد. امکان ندارد، حتما باید شارع ضد و نقض بگوید، حتما شارع برخلاف ما سبق چیزی صادر بکند. نمیشه صادر شده از طرف شارع مطابق باشد با براءت اصلیه. اکمال الدین مانع از این نیست که بازم شما براءت اصلیه را جاری بکنید و ظن پیدا بکنید که ما صدر عن الشارع مطابق لما قبل الشارع. لا یقال، نه کسی این حرف را نزند. لا یقال بقیه هنا اصل آخر، کسی نگوید که ایها الاسلابادی یه نکته باقی موند آخر، و هو ان یکون الخطاب الوارد فی الواقع موافقاً للبراءت الاصلیه، ممکن است حکمی که از طرف شارع وارد شده بر طبق براءت اصلیه وارد شده. نمیشه چنین چیزی؟ لا یقال، لعنا نقول هذا الكلام مما لا يرضى به لبیب، هیچ صاحب عقلی به این کلام راضی نخواهد بود. لأن خطابه تعالی تابعون للمصالح والحکم، چون حکم خدا نگاه نمی کند به این که قبلا چجوری بوده، بذار من هم مطابق ما سبق حکمم را جعل بکنم. نه، شارع این ملاحظات را ابدا نخواهد فرمود. متوجه تعظیم می کنم؟ نمیشه عاقلی این حرف را بزند که چون قبلا توتون حرام نبوده شارع ملاحظه ای بفرماید و خب حالا که قبلا حرام نبود بذار منم حرام نکنم. دعا این در هلال واجب نبود پس منم واجبش نکنم. این چه حرفیست؟ حاضر کلام مما لا یرزا بهی لبیب لأن خطابه تعالی تابع للمصالح والحکم. خطاب الهی تابع مصلحت، تابع حکمت، نه تابع ما سبقه. و مقتضیات الحکم والمصالح مختلفه. حکم چه اقتضا بکند، مصالح چه اقتضا بکند، مختلفه. یه وقت مطابق با سابقه، یه وقت مخالف با سابق. و مقتضیات الحکم والمصالح مختلفه. الى انقاض حاضر کلام مما لا یرتاب فی قبحه. این کلام آخری واقعا حرف قبیحی بود. حالا ذکر شده است نظیر ان یقال، مثل این است که کسی بگوید ان الاسلف الاجسام تساوی نسبت تبایعها الى جهت السفل والعلو. کسی بگوید قاعده کلی در هر جسمی این است که بالا پایین رفتنش از نظر طبیعتش مساوی باشد. مساوی است که میلی به بالا بره یا مساوی است که میلی به پایین بره. خب این حرف خنده آور نیست که تمام اجسام طبعا مساوی هستند که میلی به بالا داشته باشند یا میلی به پایین. نظیر ان یقال ان الاسلف الاجسام تساوی نسبت تبایعها الى جهت السفل والعلو و من المعلوم بطلان هذا المقام و مقال بدیهی است. این حرف نگفتنی است. بله مقتضیات تبایع اجسام مختلفه. بعضی جسم ها سبوک تمایل به بالا دارد، بعضی جسم ها سنگین تمایل به پایین. نمیشه گفت یه قاعده کلیه در جسم تساوی طرفه. خب ثم اقول هذا الحديث المتواتر بین الفریقین. این حدیثی که بین عامه و خاصه به حد تواتر رسیده. کدوم حدیث نبوی؟ المشتمل على حصر الامور فی ثلاثه، که مشتمل است در حصر امور در ثلاثه، که رسول خدا فرمود حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک من ترک الشبهات نجا من المحرمات الى آخر. این حدیث متواتر بین فریقین که مشتمل بر حصر امور در ثلاثه. یا اون حدیث دیگر که دع ما یریبک الى ما لا یریبک، هر عمل نگران کننده را کنار بگذار، برو دنبال عملی که انسان را خاطر جمع می کند. و حدیث دع ما یریبک الى ما لا یریبک و نظائرهما. آقا این اخبار اخرج کل واقعت لم یکن حکمها بینا، بیرون آورد هر مسئله ای که حکمش برای شما روشن نیست، مثل شرب توتون، دعا این در هلان، بیرون آورد عن البراعت الاصلیه، از محدوده براعت اصلیه. دیگه اجازه نداد که ما براعت اصلیه جاری بکنیم. و اوجبت توقف فیها، احتیاط را واجب کرد. ثم قال بعد ان الاحتیاط قد یکون فی محتمل الوجوب، احتیاط گاهی در شبهه وجوبی است مثل دعا این در هلال، و قد یکون فی محتمل الحرمه گاهی در شبهه تحریمی است مثل شرب توتون. این عادت العامه، عادت اهل سنت و جماعت، و المتأخرین من الخاصه، منظورش مجتهدین است. عامه و مجتهدین عادتشون جرت بالتمسک بالبراعت الاصلیه، عادتشون بر این است که هر وقت شک کردن در تکلیف براعت اصلیه جاری میکنن، اصالت البراعه.
ولما ابتلنا جواز تمسک به حافظ المقامین، ما که به حول قوه الهی ابطال کردیم جواز تمسک به براءت اصلیه را، هم در شبه تحریمیه هم در شبه وجوبیه. آخه چرا باطل کردیم؟ لعلمنا، چون مطمئنیم به ان الله اکمل لنا دیننا، خدا دین ما را تکمیل فرموده. و علمنا به ان کل واقعت یحتاج الیها و ردفیها خطاب قطعی من الله، و مطمئنیم که تمام وقایعی که محتاج الیهای عبادت است تا قیام قیامت و ردفیها خطاب قطعی من الله خالی از معارض. و علمنا به ان کل ما جاء به نبینا صلی الله علیه و آله مخزون عند الافرة الطاهرة علیهم السلام، و مطمئنیم که رسول خدا هر چه آورده بود ودیعه گذاشت نزد ائمه و خدا علیهم السلام. فلزا ولم یرخصو لنا فی التمسک بالبراءت الاصلیه، به ما اجازه ندادن که از براءت اصلیه استفاده بکنیم، به ما دستور دادن که قف عند الشبهه. بله، بل اوجب التوقف فی کل ما لم یعلم حکمه، و اوجب الاحتیاط فی بعض صوره، در بعض صور احتیاط را واجب کردن. فقط در شبه موضوعی احتیاط واجب نشد، در بقیه احتیاط واجب شد. بعد محدث اصطلابادی اضافه می کنند، فعلینا ان نبین ما یجب ان یفعل فی المقامین، پس وظیفه ماست که بیان بکنیم که باید چی کرد فی المقامین، در شبهه وجوبیه و در شبهه تحریمیه. و سن حققه فی ما یأتی انشاءالله تعالی. محدث اصفرآبادی می فرماید در آینده بیشتر توضیح خواهم داد که باید چی بکنیم. حالا در آینده چی گفته؟ شیخونا می فرماد متاسفانه در آینده طوری بیان فرموده است که مثل اینکه در شبهه وجوبیه احتیاط واجب نشده. حالا ببینیم. و ذکر هناکه، و ذکر کرده در آینده شون ما حاصله، مطلبی را که حاصلش اینه، وجوب الاحتیاط، دقت بکنید این یه سطر را، وجوب الاحتیاط این ده تساوی احتمال الامر الوارد بین الوجوب و الاستحباب. شارع امر فرموده به دعا، و این امر به طور مساوی محتمل است که وجوبی باشد و محتمل است که استحبابی باشد. گفته اینجا احتیاط واجبون، این اسمش چیه؟ دو احتمال مساوی، اجمال نص، که نص مجمل باشد دو احتمال مساوی. وجوب احتیاط این در تساوی احتمال الامر الوارد بین الوجوب و الاستحباب. اما لو کان ظاهرا فی الندب، اما اگر امر ظهور در استحباب داشت که یه طرف بچربد که از اجمال بیرون بیاد، اگر ظهور در استحباب داشت بنیه علا جواز ترک، ما موظفیم همون ظاهر امر را بگیریم که ظهور در استحباب دارد، بنیه علا جواز ترک، بنا را میگذاریم بر جواز ترک. و کذا بنیه علا جواز ترک، و همچنین بنا را میگذاریم بر جواز ترک، لو ولد روایتون ضعیفه به وجوب شیئین، اگر یک روایت ضعیفه وارد بشود به وجوب یک شیئی، این اسمش چیه؟ روایت ضعیفه وارد شده به وجوب یک شیئی، فقدان نص. دیگر فقدان نص همینه، منشأ شبهه یا اجمال نص یا تعارض نص یا فقدان نصی که همون، بله، و کذالو ولده روایتون ضعیفه به وجوب شیئین. از این عبارت استفاده کردید که در فقدان نص احتیاط را واجب نمی داند. این یک سطر. و تمسک فی ذالک، احتیاط چرا واجب نیست؟ تمسک به حدیث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، حدیث رفع عن امتی تسعه، یکی از تسعه ما لا یعلمون، رفع عن امتی ما لا یعلمون، دهقان و خرج عن تحتهما و خارج شده از تحت این دو حدیث کل فعل وجودی لم یقطع به جوازه، هر فعل وجودی که قطع به جوازش نداریم، یعنی شبهه تحریمیه. البته اخباری ها در شبهه تحریمیه احتیاط را واجب میدانند. به حدیث تسلیم.